و فکری و معرفتی و معنویش. خب برای چنین حکومتی لازمه هم مردم ولایت مدار باشن، هم ولی خدا بر حاکم باشه، و به صورت دیگری هم مثلا امکان نداره عدالت رو در جامعه برقرار کرد. در این جلسه میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم و به این سوال پاسخ بدیم. با اینکه علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین عدالت مدار بودند و عادل بودند و کسی تردیدی به عدالت او نداشت، چرا مردم، طبقه عادی جامعه، آنچنان که باید و شاید از حکومت ایشون طرفداری نکردند، جانفشانی پای حکومت ایشون نکردند و حکومت ایشون دچار مشکلاتی شد که حتی اون همه امیرالمؤمنین رنجور شد از دست این مردم؟ مردم که عدالت میخوان، مردم که در فضای عادلانه فقط فرصت تنفس پیدا میکنن، مردم که خیلی هاشون برخوردار آنچنان نیستن از دنیا که به نفعشون ببینن ولی یه جامعه زاهدانه زندگی میکنه، مردم که خیلی هاشون برخوردار نیستن که آدم بخواد بگه برخورداران از ثروت و اینها مثلا مخالفت داشتن با حکومت امیرالمؤمنین. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که برخورداران هم طرفداری بیشتری باید از امیرالمؤمنین بکنن. یه عده از ثروتمندا اومدن مالیات بدن، اما حضرت بعد از اینکه مالیاتشون رو دادن یه پول اضافه هم دادن، گفتن اینم باشه برای بیت المال. حضرت فرمود برای چی؟ گفتن آقا شما وقت لازم داشتید به کسی بدید. فرمود بیت المال فقیر نیست، خودتون برید بدید. اصلا باب رشوه دادن حتی با توجیه خوب رو هم بستن که این اصلا ثروتمندا رو به طمع قدرت نندازه، ولی یه ثروتمند منصفی باشه میگه خدا خیرت بده، بیشتر از اون چیزی که موظفیم از ما نگرفتی، بقیه پولمون رو گذاشتی برای خودمون بمونه، ما باهاش مثلا توسعه بدیم کشاورزی خودمون و صنعت خودمون رو الی آخر.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه
عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم دارد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران را است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
این سوال رو چی باید جواب بدیم که چرا مردم همکاری لازم با حکومت عادلانه امیرالمومنین علی علیه السلام نکردن؟ اجازه بدید من کمی درباره حکومت عادلانه امیرالمومنین و مظاهرش صحبت کنم تا هم قسمتی از جواب مشخص بشه و هم شدت این حکومت عادلانه و ملموس بودن عدالت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بتونیم درک بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون می‌فرمایند هیچ کسی در کوفه در دوران حکومت من باقی نماند مگر اینکه نان گندم می‌خورد. آخه اون زمان نان گندم هر کسی گیرش نمی‌اومد بخوره، خود حضرت که نان جو می‌خوردن، اونم با سبوز معمولا. و می‌فرمود هر کسی سایبانی داره و هر کسی آب گوارا می‌نوشه. یعنی مردم برای تهیه آب و نانشون در جامعه من مشکل ندارن. به تعبیر دقیق‌تر نان و آب و مسکن در جامعه من برای فرودستترین افراد جامعه هم فراهم بود. خب ببینید این یک جلوه مردم کوفه از عدالت امیرالمومنین، همین مردم کوفه خیلی خودشونو کشتن برای امیرالمومنین؟ ابدا اینطور نبود. به حدی که حضرت به اونها چه خطاب میکردن، فرمودن من خسته شدم از دست شما. این مردم حتی از حق خودشون هم دفاع نمیکردن. اون داستانی که در غارت‌های فرمانده منصوب به معاویه آمد، روستاها رو غارت میکرد میرفت، مردم از روستای خودشون هم بلند شدن دفاع بکنن که خلخالی رو از پای زن اهل ذمه مثلا کنده بودن و مسلمان، که حالا مشهور شده میگن حضرت فرمود این ظلم و کسی بشنوه بمیره حق داره. نه، حضرت فرمودن که من شنیدم خلخال اومدن کندن، شما بلند نشدید دفاع بکنید، خون از دماغ طرف ظالمه نیومده رفته، اینو کسی بشنوه بمیره حق داره. که بعد حضرت خودشون هم نمیدونم در اثر این موضوع یا نه مریض شده بودن، که حتی این خطبه نهج البلاغه که آمده، این سخنرانی حضرت نوشتن، یه نفر بلند شد قرائت کرد، خود امیرالمومنین نشستن در بین مردم در مسجد و نمیتونستن دیگه سخنرانی کنن از شدت حال بد امیرالمومنین، که ظاهرا این حال به خاطر شدت ناراحتی حضرت از وضع مردم بوده. چرا مردم عدالت رو نپسندن؟ مردم که باید بپسندن، چرا یاری نکنن؟ اون هم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در مقابل کسی که تو کاخ سبز نشسته، خیلی عجیبه واقعا. اون هم مثلا ابو موسی اشعری رو به امیرالمومنین تحمیل کنن، که ابو موسی اشعری ثروتش از بیت المال از پارو بالا میزد، شترها پشت سر خودش را مینداخت، از این ور به اون ور میرفت و همه هم میدونستن این مال بیت المال جمع کرده. از فرصت حکمرانی که داشت قبلا بر ولایت کوفه و موقعیت هایی که پیدا کرده بود قبل از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، این ثروت رو به هم زده. خب بعد بیان ابو موسی اشعری نادان رو تحمیل کنن به امیرالمومنین علی علیه السلام. یه جلوه دیگه از عدالت امیرالمومنین رو بگم. قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام بیت المال اینجوری تقسیم میشد، به کسانی که در نبرد بدر حضور داشتن به خاطر سابقه شون در اسلام 5000 درهم داده میشد، به کسانی که از جنگ احد به بعد ملحق شده بودند 4000 درهم، به کسانی که از جنگ خندق به بعد ملحق شده بودند 3000 درهم، به زنان پیامبر 1000 درهم که به یکی از زنان پیامبر استثناءً 1200 درهم. خب همینجور بیت المال به صورت نامساوی تقسیم میشد، اونم بعد از زمانی که فتوحاتی اسلام داشت و خراج میگرفت و زکات جمع آوری میشد. خب امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن همه رو مساوی تقسیم کردن، مساوی که شد تقریبا به هر کسی 3 درهم رسید. یه عده‌ای خب خیلی متضرر شدن. دلیل اول برای قربت امیرالمومنین علی علیه السلام که مالک اشتر همین دلیل رو ذکر میکنه، این دلیل مشهوره ولی به نظر من اصلا مهمترین دلیل نیست. حالا شما قضاوت بفرمایید. دلیل اول این بود که نخبگان جامعه خواص دیدن نه، بریز و به پاش دیگه نیست، اونا هستن که لشکر جمع میکنن برای یاری ولی جامعه، اونا دیگه نیومدن پای کار. خب دلیل اول این است که خواص جامعه، افرادی که حالا هر نوع قدرتی دارن، از رئیس قبیله بودن تا آدمای زینفوز، اینها خیلی شاکی شدن، می اومدن صریحا میگفتن، حتی از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، میگفتن تو ما رو با غلام ما یکی کردی، به هر دو تای ما داری 3 درهم میدی، به هم ریخته بود زندگیشون، کلی از این فرصت ها استفاده میکردن. حالا غیر از راندخاری هایی که میدان داده میشد در زمان قبل که مثلا چگونه سوء استفاده بکنن از بیت المال و اینها، حالا اینا دیگه یعنی در واقع پرداخت مستقیمشه. خب این یک دلیل. خواص و نخبگان جامعه پشت سر علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن و و همین موجب میشد این نخبگان مردم رو گمراه کنن یا مردم رو سازماندهی نکنن. این دلیل مشهوری است که ذکر میشه برای اینکه چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که عدالت داشت، عدالتش نافذ نبود اونجوری که بتونه حکومتش مورد عشق مردم، مورد دفاع مردم قرار بگیره و مردم جانبازی کنن در راه این حکومت و این ولی عادل، و بعد میدان بلکه داده بشه به کس دیگری که آنچنان رفتار میکرد که در کاخ سبز مینشست و الی آخر.
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد و آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم، هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسئولین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملا،
یا مؤتی المسلا،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
با تو
با تو از تو آغاز می کنم،
از تو آغاز،
از تو آغاز می کنم.
الهیه،
به به، سحر همه گلاب‌های عالم مدهوش عطر مهر تو اند. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد، پرده نشین عشق توییم خدای من. ای همه تو، با تو از تو آغاز میکنم.
آغاز هر کار نام توست، خالق پیدا و پنهانی که آشکار و نهانمان را میدانی. تویی که در تمام فرازها و نشیبها همسفر راه زندگیم هستی. آغاز دوست داشتن توست و من چقدر بی کلمم هنگام قرائت نامت. برای از تو نوشتن کلام و کلمه کمند، با تو از تو آغاز می کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم
به سویت میام.
هرچه هستم به سویت میام.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام، سلام به شما همراهان و سحرخیزان. قراری دوباره ماییم و شما و بزمی آسمانی در آستانه سحری تازه. سلام بر شما و دلهای آسمانیتون. در قرار امروز درباره احترام به همسر و خانواده صحبت میکنیم. پای قرار امروزمون حاضرید؟ بسم الله.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله.
خانواده محل رشد و تعالی افراد یک جامعه است. اگر جامعه بسته به افرادشه، افراد نیز وابسته به خانواده خودشونن. مکتبی که به خانواده بها میده و برای اون ارزش‌های ویژه‌ای قائله و تمام سعیش اینه که خانواده محل امن و آرامش برای افراد باشه، بدون شک مکتبیه که خانواده در اون جایگاه ممتازی داره و اسلام چنین مکتبی است. اسلام که 1400 اندی سال پیش ظهور کرد، احکام و دستوراتی رو برای خانواده پیشنهاد میکنه که امروز هم قابل اجرا و مفیده.
عشق کالا نیست که باشه یا نباشه و بتونیم اونو نگه داریم یا کنار بگذاریم. عشق یه ادراکه، یه فهمه، همون محبت شدید که انسان تو قلبش احساس میکنه که با فراز و نشیبهای فراوان روبروست و به خاطر همین عشقی که با احترام همراه نباشه سرانجام خوشی نداره. عشق همسران به همدیگه هم باید همراه با احترام باشه، وگرنه و از ماخل ساده دیوار شیشه‌ای حرمت فرو میریزه و به دنبال اون هم معلوم میشه که عشق خیلی ریشه نداشت. امام رضا علیه السلام فرمودند که بدان که بانوان چند گروه هند. یک گروه از آنان گنج و غنیمت به شمار می آیند. این گروه زنانی هستند که شوهران خود را دوست دارند و به آنها عشق می ورزند. در جای دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که سخن مرد به همسرش که دوستت دارم هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.
محبت و علاقه و احترام فیما بین زن و شوهر از آیات الهی و مقدس و با ازدیاد ایمان فرد پیوند داره. بنابراین باید از هر امر مشروعی که به تعمیق این احساس کمک میکنه کمک گرفت و از اموری که میان همسران ایجاد کدورت و سردی میکنه اجتناب کرد.
حضرت علی علیه السلام پس از شهادت از زهرا سلام الله علیها اشعاری با این مضامین سرودن. مرثیه‌ای که حضرت فرمودن اینطوره که دوری از تو برای من عظیم ترین چیز است و از دست دادن تو ای فاطمه سخت ترین داغ. با حسرت گریه می کنم و با حزن نوح سرایی می نمایم بر محبوبی که در والاترین راه گام نهاد. ای چشم ها بخشش داشته باشید و ببارید و مرا یاری کنید. اندوه من همیشگیست و همواره برای یار خود عشق می‌ریزم.
حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز. هفته ای که گذشت و در پایان این هفته تقریبا هستیم، راجع به ادب صحبت میکردیم و ضرورت این صفت خوب اخلاقی. بارها من عرض کردم عزیزانی که روزهای گذشته و برنامه‌های قبل در خدمتشون بودیم، گفتیم بهترین صفت اخلاقی اون صفت اخلاقیه که از درون خونه و خانواده شروع بشه و اول طعم خوش اون رو اعضای خانواده بچشن و به خصوص پدر و مادر و کسانی که ازدواج کردن، همسر و فرزندانشون. چقدر خوبه انسان در مقابل همسرش با ادب باشه، در مقابل فرزندانش با ادب باشه. من همیشه وقتی افراد تازه دارن ازدواج میکنن و آغاز زندگی مشترکشون رو دارن، توصیه میکنم هم به عروس خانم ها، به آقا دوماد هایی که آغاز زندگیشون هست، میگم ببینید از همین ابتدای زندگی سعی کنید یک دیواری، یک حائلی از ادب بینتون باشه. این که کاملا با هم خودمونی بشید، هر حرفی رو به هم بزنید، هر شوخی با هم داشته باشید، به بهانه این که ما دیگه زن و شوهر شدیم دیگه، خب خیلی باید با هم راحت باشیم، میگم این کار رو نکنید. این کار باعث دلزدگی میشه. همین با این شوخی ها و این رعایت نکردن ادب ها دلخوری های ایجاد میشه و ما دیدیم تو همین دلخوری ها که بعدن کانون زندگی خانواده پاشیده شد. میگیم اول زندگی رو با ادب حتما حفظ بکنید. چرا به هم تو بگیم؟ به خاطر اینکه میخوایم با هم صمیمی باشیم، به هم تو بگیم. همین یه مقدار بی ادبیه. چه اشکالی داره زن و شوهر در 70 سال زندگی مشترکشون به هم شما بگن؟ فردا بچه‌ها هم خب این شما رو بشنون، اونام میگن شما. ولی اگه بچه‌ها ببینن که زن و شوهر به هم تو میگن، خب بچه هم پدر مادرش رو تو خطاب میکنه و از همین منفذ کوچیک که به چشم ما نمیاد، بی ادبی ها از همینجا راه پیدا میکنه در زندگی ما. تمام میکروب های بیماری ها اول از یک روزنه کوچیک میاد، گاهی به یک بیماری کشنده میشه. در بیماری های اخلاقی هم همینطوره. چرا اسم همدیگر رو فقط خالی صدا بزنن؟ مثلا فرض میکنیم اگر اسم خانم فاطمه است، چرا مرد از اول زندگی فکر میکنه فقط فاطمه صدا بزنه؟ چون خودمونی شدن با هم دیگه این مناسبه. از همون اول فاطمه خانم بگه، او هم علی آقا صدا بزنه. ادب رو همینجا رعایت بکنیم. خانمی که همسرش رو با پسوند آقا صدا بزنه، یا شوهر خانم خودش رو با پسوند خانم و پسوندهای دیگه، حالا اینا رو من به عنوان مثال میگم، صدا بزنن، اینا هیچ وقت باب توهین تو زندگی به همدیگه باز نمیشه، باب بدخلاقی ها و بیادبی های دیگه باز نمیشه. پس چقدر خوبه بیاییم کانون گرم خانوادمون رو با رعایت ادب گرمتر و مهربانتر و صمیمیترش کنیم.
دنیا حامل آزمایشات گوناگون الهی است. گاهی آزمایش الهی خلق و خو و رفتار نامساعد همسرانه. باید سعی کرد با پیروی از آموزه‌های دینی و روانشناسی از امتحانات الهی سرفراز بیرون بیاییم. اولین قدم احترام به همسر و خانواده است. چقدر حرمت خانواده و همسرمون رو حفظ میکنیم؟
حضرت آیت الله مجتهدی:
در هر نمازی بهتر این که آدم اول وقت نماز بخونه. امتحان کنید برادراتونو، رفیقاتونو، اگر دیدین دو خصلت رو دارن رفاقت کنید، و الا دوری کنید، دوری کنید، صبح معذوب، یعنی از او دوری کنید. یکی بینید در اول وقت دل شور نماز داره یا نه، نشسته داره حرف میزنه، جوک میگه، حرف میزنه، ازش فرار کن. حالا یا حالا گرفتاری شده. کسی که نماز هر وقت، یکم چی مواسات فقرا، آیا وضع مالیش اگه خوبه به زیر دستانش کمک میکنه یا خشکه؟ اگه خشکه باشه فقط نکنه. الافضل فی کل رسالاتن ان یعطی بها فی اول وقت ها. افضل اینی که در اول وقت نماز، حدیث هم داره، اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، اینم حدیث.
سحر بود و نسیم بود و یاد تو که در شاخه‌های